بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل عرض کردیم که صوری رو که در آخرت موجود هستش، اینا اولا صور مادی نیست، اونگونه ای که ظاهریون از مسلمین و دیگر ملل گمان میکنن، امور خیالی و منامی اونگونه ای که الان ما تو دنیا تصور، اینجوری هم نیستش. مثلا آخرت کلا یه خوابی هستش که شما دارید میبینید، اینجوری نیستش. امور عقلی و حالات معنوی اونگونه ای که فلاسفه میگن نیست، بلکه واقعا صور عینی جوهری موجودی در اون عالمه، محسوس به حواس اخرویه. البته همشون قائم به نفسه، خارج از نفس نیست. ایشون که بحث رو به اینجا کشون، جناب صدر متعلین میاد این صور عینی و اخروی را با همون صور خیالی و منامی یه مقایسه دوباره میکنه، میگه از یه جهت شباهت هایی دارن، از یه جهت مباینت هایی دارن. اگر تازه در عبارت ایشون فرمودن که صور منامی و خیالی نیست، به دلیل اون وجه مباینتش فرمودن. حالا از چه جهت شباهت داره؟ از این جهت که هر دو در عالم محسوس دنیایی نیستن. الان کسی که خواب میبینه در عالم محسوس دنیایی نیستش. لذا شما هر چی هم بدن او رو بشکافید، مغز او رو بشکافید، به این صور نمیرسید، به خود این صورها. یه دفعه مثلا وارد یک باغ بشید، اینجوری نیستش. و یا کسی که تخیل میکنه صوری رو میسازه، تو این عالم نیست، در یک عالم دیگر هست. اون چرا که ما صور در عالم آخرت داریم هم همین گونه است. این در این عالم ماده نیستش، در عالمی دیگر هست، در آخرته. لذا مسئله تناسخ اصلا مطرح نیست. از این جهت شباهت داره به همین صور منامیه و خیالیه. اما از جهت دیگه مباینت داره که بیانشون اینه، به شدت و ضعف با هم دیگه فرق میکنه. یعنی صور خیالی که ما در اینجا داریم خیلی ضعیفه. حالا ایشون در جاهای مختلف این بحث کرده که آیا صور خیالی متعارفی که اینجا داریم نسبت به اشیاء مادی خارجی کدوم ضعیف‌تره، کدوم قوی‌تره. توضیح داد، گفت از یه جهتی اینا قوی‌ترن، از یه جهتی اونا ضعیف‌تر هستن و برعکس این توضیحات داده. ولی ایشون می‌فرماد اون صور اخروی که داریم به دلیل نشئه برتر از موجودات مادی عینی قوی‌تره، تا چه برسد به تخیلاتی که انسان در خودش داره. تخیلاتی که انسان در خودش داره به محض تفرق حواس از میان برداشته میشه به دلیل مزاحمت‌هایی که اشیاء مادی و اینها دارن. بله، صور اخروی همین صور خیالیه، ولی اون وقتی که شدید و قوی باشه، به گونه ای که مزاحمت‌های عالم ماده هیچ دخالتی در اون نداره و تأثیراتش مثل این که فرض کنید که یک ولی الهی وقتی تصور و تخیل میکنه یک موجود رو میآفرینه و این موجود چقدر تأثیرش از موجودات مادی شدیدتر هستش، مشابه این همه انسان‌ها در عالم آخرت تصورها و تخیل‌هاشون میشه. تصور میکنه، تخیل میکنه، میسازه، انشاء میکنه، ایجاد میکنه این صور را، این مثلا جنات را، انهار را، اشجار را، اینها رو چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. این صور، صور عینی هستش که شدیدتر است از صور خیالی که در عالم دنیا داشته. میفرما تشبه و به اینجا رسیده بودیم، تشبه و از صور الخیالیه و المنامیه من وجه و تباینها من وجه آخر. از یک جهت شبیه به صور خیالیه و منامیه است، از یک جهت مباینت داره. از چه جهت شباهت داره؟ تشبه ها من حیث و تجرد، از حیث اینکه مجرد هستن شباهت داره. تشبه ها من حیث و تجرد و ان کلا من هما لا یکونو فی الامکنت و الجهات. هیچیک از این دوتا منظور چیه؟ صور خیالیه اخرویه و صور خیالیه و منامیه در دنیا. و ان کلا منهما لا یکونو فی الامکنت و الجهاد، هیچی از اینا در امکنه و جهاد نیست. و لا یزاهم لشیء من هذا العالم فی مکانه و زمانه، و مزاحمت با هیچ یک از موجودات این عالم در مکان و زمانش نمیکنه. فان النائم ربما یرا افلاکن عظیمه، کسی که خوابیده چه بسا افلاک عظیمی رو مشاهده بکنه، و سهاری و بهار واسعه، صحراهای وسیع، دریاهای وسیع رو مشاهده بکنه. مثل الذی یراه فی یغزت هذا العالم، مثل همونی رو که در بیداری این عالم میبینه، میره صحراها میبینه، دریاها میبینه، تو خواب هم اینا رو میبینه. و هی معکونها مغایره لما فی الخارج بالعدد، خیلی بلدد اینه به شخص، لکن لا تزاهم و لا تزایق بها، یعنی این چیزایی رو که در عالم خواب که داره میبینه گرچه مغایره با اون چیزایی که تو خارج است به شخص، یعنی الان دریایی که تو خواب میبینی با دریایی که در عالم خارجه با هم فرق میکنه، دو تا دریا هستش، ولیکن هیچ مزاحمتی و مزایقتی با اون چرا که موجوداتی که در خارج هستش نداره. الان در عالم خواب افلاکی رو داره مشاهده میکنه، سحاری رو داره مشاهده، هیچ جایی از این عالم نمیگیره، مشکلی برای این عالم ایجاد نمیکنه. تجربه کردید مثلا میگه حالا مثلا فرد تو خونه هستش، خونه محدود این دریاها و مشکل ایجاد بشه، نه اون تو یک عالمه، این تو عالم دیگریه. فکذالک ما یراه الانسان بعد الموت و فی القبر، همچنین اون چرا که انسان بعد از مردن و در قبر مشاهده میکنه اینجوری نیست که مزاحمتی، مثلا وقتی میگیم که القبر ما روزتون من ریاض الجنان او حفرتون من حفر النیران، این که گفته میشه وقتی در قبر ازش گشایش حاصل میشه به چه پهنای وسیعی یا اینقدر ضیق و تنگ میشه، این ربطی به اون چرا که در عالم ماده هستش نداره. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم در این خاک و این گودالی که کندیم داره اتفاقاتی میفته در خصوص این، بله بی ارتباط مطلق نیست، در جایی یه نکته‌ای داره، ولی از روزنه این قبر ما وارد عالم دیگری میشیم، در اون عالم دیگر این باغ و اشجار و این وسعت و اینا هست یا گودالی از جهنم هست، سؤال نکیر و منکر و امثال اینها در اون بعد از عالم اتفاق میفته، نه در چهره مادی دنیویش اتفاق بیفته. میفرماد که فکذالک ما یراه الانسان بعد الموت فی القبر لا تزاحم ولا تزایغ بینه و بین هذه الاجسام، هیچ تزاحم و تزایغی نداره. بعد بگیم آقا مثلا شما میگید اشجار کذا، خب کجا جا میگیریم؟ فرض کنید 1 متر مربع هستش، اون که شما میگید مثلا خیلی وسیعه، چجوری جا میگیره؟ فالمیتو یرا فی قبره ما لا یسع فیه، انسان مرده در قبرش، این کلمه فی قبری من نمیدونم ایشون با قبر مثلا منظور قبر حقیقی لا در قبرش، قبر حقیقی یا همین قبر معمولی داره، این قبر معمولی الان مد نظرشه، میگه فالمیت یرا فی قبر، یعنی میت وقتی تو قبرش گذاشتید تو همین قبر یرا مالا یسای، چیزی که اصلا تو این قبر نمی گنجه، پس معلومه اینجا نیست قبر حقیقی، اصلا این نیست. صدرا مفصل در اسفار پرداخته که قبر حقیقی چیه، قبر مجازی چیه، این قبر حقیقی بدن ما هستش، قبر حقیقی ما اعمال و رفتار و کردار و نیات ما هستش، انسان مقبور در اخلاقشه. الان ما هم همین الان همینجوری هستیم، همه ما مقبور در اعمال و رفتار و نیات خودمون هستیم که این سنوات درست کردیم، از اینم میخوام در بریم هم نمیتونیم، درجه کردید البته تو عالم ماده هستیم میتونیم در بریم، یعنی جای تغییر دادن و تحول دادن هست، ولی ببینید که چجور پوشیده شده به مجموعه نیات و اخلاق خودمون هستیم. فالمیتو یرا فی قبره مالا یسع فیه لو کان من اجرام هذا العالم، اگر از اجرام این عالم بود خاصن جان میشد توی قبر. و اما وجه المباینه، اما وجه مباینه چی هستش؟ بله و مردم تصوراتشون همین هاست دیگه، و اونو مثلا فکر میکنن که مثلا این قبر نکیر و منکره، اینجا اتفاقات میفته، اغلب همینجوری گمان میکنن، و بعد اونایی که خودشون یه خورده زرنگ تر میدونن مثلا میگن اینا رو نگاه کن چه خدا دمای ساده ای هستن، گول مثلا بر فرض مثال این آخونده و اینا رو خوردن. توجه کردید ما الان اینا رو خیلی راحته یه چشم الکترونیکی میذاریم قشنگ میفهمیم که درش اتفاقات میفته، نه اصلا باقی از این کسی اومده نه کسی رفته، ما دیدیم یه مورچه‌ای اومدن دو یک مثلا ما رو عقرب اینا اومدن و اینو خراب کردن تماش رفت، چقدر ما ساده ای هستن. حضرت علامه حسن زاده ایشون وقتی میرفتن آمول اینا که اونجا برخه اونجا کمونیست اینا یه دوره خیلی زیاد فراوان بودن اینا، با یکی از اینا خیلی بحث میکرد، توجه کردید؟ بعد ایشون اون آقا میگه که شما آخوندا اینا الان گیر کردی الان اینا رو در آوردی، توجه کردی؟ نمیتونی جواب بدید، میگید نه مثلا عوالم دیگه رو کردن، وا اینا ما الان نیستش، این مال مثلا 500 سال پیشه 1000 سال پیشه، کلمات خیلی قدیمی اینا، این بحث ما الان نیستش، مال قدیم. حالا میگفت که بعد از یه مدت دیدیم که حالا اگه دو تا ماجرا رو با هم قاطی نکرده باشم، همین بنده خدا اومد مسجد نماز بخونه، توجه کردید؟ این که کمونیست بود اینا، گفتیم برای چی اومد این نماز بخونه اینا، گفت میترسم اینا که آیه حسن زاده میگید راست باشه، توجه کردید؟ اینا ایشون میگه راست باشه. حالا در اصل اونا این مقدار عقل داشتن که در اینجا، حالا درسته چشم الکترونی نبود و یه لوله میتونستن بذارن میتونستن بعدن باز کنن ببینن توش، و اینقدر چیز نبود که اینقدر سخت نبود که مثلا آزمایشای پیچیده نمیخواست که اینو بفهمن، و اما وجه المباینه فهو. اما وجه مباینه چیه؟ اینجا به نظرم مهمه که نگاه صدر متعلم واضح میشه. و اما وجه المباینه فهو ان نشأت الاخره، ان نشأت الاخره و صور الواقعه فیها قویت الجوهر شدیدت الوجود به یه اقوام موجودات هذا العالم فکیف من الصور المنامیه و الخیالیه. وجه مباینت اینه که نشأه آخرت و صورت هایی رو که واقع میشه و در نشأه آخرت به لحاظ وجودی از شدت وجودی سنخش همونه ها، این همون صور خیالیه و منامیه هست همونه، ولی اینجا جوهرش اون وجودش قویه، قویت الجوهر شدیدت الوجود و یه اقوام موجودات هذا العالم، اقواز موجودات عالم ماده هستش. فکیف من صور المنام، اینجا تو این عبارت صور منامی را از اف گرفته، در عبارت هایی هستش که صور منامی را اقوای از موجودات مادی میگیره به دلیل تجرد اونا و مادیت اینها، توجه کردی؟ حالا این مهم نیست، از دو جهته، از جهت ثبات و بقا و اینها میبینید که از یک منظر موجودات عالم ماده قوی تر هستن از صور خیالی که در اینجا هست، از جهت تجرد اون قوی تر از این هستش. حالا این مهم نیست، ایشون میخواد بگه اینایی رو که شما در آخرت میبینید از مادیات موجود در عالم ماده قوی تره تا چه برسه به اون چرا که در خیال و خواب انسان میاد. فکیف من الصور المنامیه و الخیالیه و نسبت نشأت الاخره الی الدنیا که نسبت الانتباع الی نشأت النوم، نسبت آخرت با دنیا مثل نسبت بیداری در مقایسه با خوابه. کما فی قولی صلی الله علیه و آله الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، یعنی نسبت الان بیداری با بعد خواب، ببینید چقدر اینجا قوی تر و مستحکم تر از یه جهاتی هستش، تحت یه قوانین ویژه عمل میکنه. وقتی آخرت وارد میشیم که از خواب بیدار شدیم، یعنی اونجا شفافتر واضحتر قویتر. فإن النفس الإنسانية من سنخ الملكوت و نشأة القدرة والقوة على اختراع الصور، نفس انسانی از سنخ ملکوته، یعنی بر صورت عقول و مفارقات و اسباب قصوا و اینها شکل گرفته و در اون بحث ازش میگه بر صورت خود خداوند متعال، چجور خداوند خالقه انسان هم خالقه. فإن النفس الإنسانية من سنخ الملكوت و نشأة القدرة والقوة على اختراع الصور من غیر مادتن، یعنی میتونه کلمه اختراع، یعنی بدون اینکه ماده‌ای باشه از خودش بسازه، بدون اینکه مقدماتی باشه از خودش بسازه، همونجوری خدا اینجوری عمل میکنه، همونجوری که عقول و مفارقات اینجوری عمل میکنن. لکن الصور التي يخترعها حين تعلقها بهذا البدن العنصري المركب من الازداد و ما يحتاج اليه من انواع التدابير الشاغله لا تكون الا ضعيفه الوجود. لکن صوری رو که نفس يخترعها، یعنی انسان اینجا تخترعها یه بود، خود نفس انسان میزنیم، یخترعها این انسان اختراع میکند حین تعلقها به حاضر بدن، تخترعها بزنیم بهتره شد اونجا، تخترعها یعنی لکن صوری رو که این نفس انسانی اختراع میکند اون وقتی که این نفس انسانی تعلق به این بدن عنصری که مرکب از ازداده، میخواد این مرکب از ازداد میخواد هی وجه ضعفش رو بگه، مرکب از ازداده حین تعلقش به این بدن و ما یحتاج الیها من انواع تدابیر، در وقتی که وابسته هستش و محتاج هستش به انواع تدابیری که او رو مشغول می کند از ذات خود نفس. خب این صور در واقع این صور خیالی رو که نفس انسانی اونا رو اختراع می کند لا تکونو الا ضعیفت الوجود، یعنی ضعیف هستن اینها، ضعیفت الوجود، اینها ضعیفت الوجود هستن در مقایسه با وقتی که بعد از مفارقت از بدن اینها رو ایجاد میکنه. بله و ما تحتاج و الیه من انواع، بله من انواع تدابیر شاغله لا تکون الا ضعیفت الوجود، این تحتاج نفس انسانیه الیه من انواع تدابیر شاغله لا تکون الا ضعیفت الوجود. بله بله، صوری رو که نفس انسان اختراع می کند حین تعلقها به حاصل بدن العنصری المرکب من الازداد و ما تحتاج الیه من انواع تدابیر شاغله، اون صوری رو که نفس انشا می کنه لا تکون الا ضعیفت الوجود، یعنی ضعیفت الوجوده. یه بیان اینجا داره متغیرت الکون، این خیلی به نظرم جای تأمل داره، یعنی جای فکر داره که چون چی می خواهد بفرمان ضعیفت الوجود متغیرت الکون، یعنی اون صور متغیرت الکونه، یعنی تغییر میکنه. چرا تغییر میکنه؟ ایا تو مشه قبلا ایشون تو عبارت گفت به دلیل عوامل خارجی، این عوامل خارجی باعث میشه همت انسان مصروف به امور دیگه میشه، اون تخیلاتش تغییر میکنه. اینجا یه بیانی داره، من حالا شما هم تأمل بکنید، خیلی به بیان حکمای مشا نزدیکه، چون مظهر تخیلات را روح بخاری موجود در مغز میگیره. توجه این مظهر، کلمه مظهر رو هم دوستان با اگر با حکمت اشراق آشنا باشن اونجا براشون واضح میشه، چون مثل شیخ اشراق همین مغز را مظهر تخیلات میدونه، گرچه ایشون میگه که تخیلات خودش در عالم مثال منفصله، ولی مظهرش همین مغزه. اصلا تفاوتش ملا صدرا و شیخ اشراق همین بود که آلت تخیل رو هم صدرا متعلم مجرد میدونه. توجه کردید؟ آلت تخیل رو مجرد، من این که بگیم بالاخره درسته اونم مجرده، ولی بالاخره یه ارتباطی با بدن داره، ولی نباید مظهرش را روح بخاری موجود در مغز تلقی بکنیم. حالا این کلمه الان برای من یعنی جای سوال هستش که چطور ایشون این فرمایش رو اینجا داره مطرح میفرمان. نه، این توجه داشته باشید، مشا محل تخیل رو خود مغز میدونه، توجه، یعنی آلت اصلا خود صور خیالی رو هم موجود در همین مغز میدونه، یعنی هم خیالات رو مادی میدونه، هم چی رو مادی میدونه، هم آلتش رو مغز میدونه و مادی میدونه. شیخ اشراق یه مقدار از این فضا عبور کرده، یعنی خود خیالات رو مجرد میدونه، مظهرش رو مادی میدونه، توجه که مثلا مادی می به این معنا، یعنی آلت تخیل هم شیخ اشراق هم مش رو هر دو مادی میدونن. توجه کردید؟ صدر و متعلیم تفاوتش در این بحث با مشا این استش که اول از صور خیالی رو مجرد میدونه مثل شیخ اشراق، ثانیاً آلت تخیل رو هم مجرد میدونه در حالی که شیخ اشراق این گونه نمیدونه. این عبارت مگه اینکه توجیه بکنیم بگیم بالاخره یک نقطه اتصالی بالاخره باید با بدن داشته باشه دیگه، چون اون بدنی رو که اون بخشی از بدنی رو که این تخیل بالاخره با او ارتباط داره در نظام تشکیکی زومراتبی نفس بالاخره ارتباط داره، اون تغییر میکنه، این منشأ تغییراتی در خیال میشه. میفرماد این صور خیالی متغیرت الکونه. یادتون باشه یه بحثی رو مثلا یعنی چند تا با چند بحث این ارتباط برقرار میکنه، تغییر در خیالیات با اونجا ارتباط برقرار میکنه. یه بحثم که قبلا مطرح کردیم که حقیقت نفس انسان تغییر پذیره، مثل عقل نیست که تغییر نکنه، با اینجاها ارتباط برقرار میکنه. متغیرت الکون لا تکون الا ضعیفت الوجود متغیرت الکون، لان مظهرها، به دلیل این که مظهر این خیالیات، مظهر خیلی به ادبیات شیخ اشراق اینا نزدیک شده، لان مظهرها به کل هم وقتی میگیم ادبیات شیخ اشراق یعنی همونی روی که شیخ اشراق همراه با جناب حکمای مشا هستش که اینا رو آلت رو مادی میدونه، لان مظهرها الان جرمون الان یعنی تا وقتی که مفارقت از بدن نکرده، الان جرمون بخاریون فی دماغ، یعنی یک حقیقت جسم بخاری هستش در مغز، همون روح بخاری موجود در مغز، و هو دائم التحلل، اون جرم بخاری دائما در حال تحلیله، من جهت ما یرد علیه من المغیرات داخلیه و الخارجیه، به دلیل مغیرات داخلی و خارجی که برش وارد میشه دائما در حال تغییره، حتی لو در حال تغییره. پس ببینید نفس انسانی از سنخ ملکوته و صور رو انشاء میکنه بدون نیاز به ماده و قابلیت امثال اینها. بله، اون وقتی که متعلق به بدن هستش این وضعیت رو داره، حتی لو فرز عدم و شواغل، بگونه ای که اگر فرض بشه شرایطی که هیچ یک از شواغل او رو مشغول نمی کنه، حتی لو فرز عدم و شواغل و جمع الهمه و همتش متمرکز در اون تخیل و تصور و اینا بشه و از لسائر القوى البدنیه عن فعلها، و فرض شما بکنید که همه ی قوای بدنی از فعلشون منعزل بشن، لم یبغ فرقون هینه ازن بین صور المتخیل و الموجود فعلین، هیچ فرقی اون وقت نخواهد بود بین صور متخیلی که این شخص کرده و اونجوری که در خارج موجوده، همین تو دنیا ادلزا کرامات و خوارق عادات از این سنخه، ولکان الخیال و حسن و المتخیل، یعنی اگر انسان بالکل از مادیات ببره اصلا همون دنیای خیالی و دنیای واقعی او خواهد شد، هیچ این اصلا احساس مثلا ابهام بکنه این اصلا هیچ اتفاق نمیفته، کاملا در همونجا داره زندگی میکنه. ولذا میشه خیال او حس و تخیل او میشه، متخیل او میشه چی؟ محسوس. این متخیل میشه محسوسات او و تخیل همون حس او میشه. الا ترى انه كل ما استراحت النفس من اشتغال من الاشتغالات و تعطلت الحواس الظاهره اما بالنوم او الاغماء او بانصراف توجه النفس الى عالم القدس اصبحت النفس مخترعه للصور مشاهده اياها به حواس التي في ذاتها بلا مشاركه البدن. داره تحلیل میکنه خیلی از تمثلات در واقع اولیای الهی را. میخواید باشه، یعنی وقت گذشته، گفته شده که ساعت 10 هم تعطیل بکنید، بعد کافی این شده جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.